اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. اردوی پاکستان میگوید در حمله دهشت افغانان به گفته آنها مستقر در افغانستان بر انحصار مرزی بین دو کشور یک سرباز پاکستانی کشته شد. برید جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت در این حمله در وزیرستان شمالی یک خرد ضابط نیز زخمی شده است. اردوی پاکستان یک سال قبل به صورت یک جانبه اعمار حصار مرزی بین دو کشور را که حدود 2600 کیلومتر می باشد آغاز کرد تا جلو نفوذ تندروان به هر دو سمت سرحدات گرفته شود. اما آقای غفور می گوید برای تکمیل این حصار به همکاری افغانستان نیاز است. سخنگوی اردوی پاکستان گفت در جریان حملات بر کارگران ساختمانی این حصار تا حال 7 سرباز کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان همواره با خط مرزی دیورند که در سال 1893 توسط بریتانوی ها طرح‌ریزی شده بود مخالفت کرده و کابل علناً مخالفت خود را با پلان امنیتی سرحدات پاکستانی ها ابراز داشته است. نیروهای هوایی عربستان سعودی جلو 2 میزایل بالستیک شلیک شده از جانب حوثی های یمن را که به جانب شهر ریاض پرتاب شده بود گرفتند. حوثی ها ادعا کردند که هدف این میزایل ها وزارت دفاع عربستان سعودی و چند ساحه دیگر در پایتخت عربستان سعودی بود. صدای حداقل 6 انفجار و نور روشن در آسمان ریاض مشاهده شده و به تعقیب آن دود نیز در آسمان این شهر به چشم خورده است. تا حال از صدمات و تلفات رویداد گزارش در دست نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال برنده شدن در انتخابات روز یکشنبه را اعلام کرد که نتایج آرا هنوز رسما اعلام نشده و مخالفان هم قبل از اعلام نتایج را با آزمون کشیدند. نتایج غیر رسمی آرای مردم ترکیه نشان می دهد که اردوغان با کسب 53% آرا در صدر و محرم اینجا رقیب اصلی آقای اردوغان از حزب جمهوری خواهی خلق حدود 31% آرا را به دست آورده است. اما حزب عمده مخالف حکومت ترکیه اعلام کرده است که هنوز زود است تا شکست را قبول کرد. با باور این حزب هنوز هم امکان دارد مجموع آرای اردوغان به 50% نرسد و انتخابات به دور دوم که تاریخ 8 جولای برای آن تعیین شده است کشانیده شود. رئیس جمهور ترکیه در بیانیه که عصر روز یکشنبه در استانبول ایراد کرد گفت که مردم کشورش مسئولیت ریاست جمهوری و وظایف اجرایی را به او سپردند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود سال آینده برگزار شود همزمان در روز یکشنبه 24 جون در ترکیه برگزار شد و قرار گزارش ها حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه آقای اردوغان حدود 43% آرا و حزب جمهوری خواهی خلق 23% آرا را در انتخابات پارلمانی کسب کرده است. همچنان حزب دموکراتیک خلق ها که از حمایت کردها برخوردار است حدود 11% آرا را به دست آورده است. ادامه اخبار. در انفجار یک تعمیر بلند منزل مسکونی در شهر اوپرتال آلمان 25 نفر مجروح شد که وضعیت 4 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است. پلیس آلمان گفت صدای انفجار بسیار قوی بوده و تا کسانی را که در اطراف آن زندگی می کردند سراسیمه ساخت. هنوز علت این انفجار روشن نشده است، اما شدت آن به حد بود که سقف 3 منزل بالایی این تعمیر را از جا کند است. آتش سوزی بعد از انفجار تمام تعمیر را از بین برده و تا ختم روز یکشنبه به جای این تعمیر فقط گودال بزرگ به جا مانده بود. رهبران آلمان، فرانسه و شمار دیگری از کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه اضطراری در بروکسل درباره اختلاف نظرهایشان روی موضوع مهاجرت گفتگو و تبادل نظر کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در کشورش با بحران سیاسی داخلی روی مسئله مهاجرت مواجه است در جلسه روز یکشنبه خواست که رهبران اتحادیه اروپا برخورد همسان برای مدیریت سیل مهاجران و پناهجویان به اروپا اتخاذ کنند. خانم مارکل گفت نباید کشورهای مانند ایتالیا و یونان را که نقطه اصلی ورودی برخی مهاجران و پناهجویان است تنها گذاشت تا تمام مشکلات را خودشان حل کنند. صدراعظم آلمان گفت روی سه موضوع عمده یعنی بعد خارجی، حفاظت مرزها و ابعاد داخلی در مورد مهاجرین مباحثات خوبی در نشست روز یکشنبه بروکسل صورت گرفت. و از جهان فوتبال، رقابت‌های روز یکشنبه پرگل و دیدنی بود. در سه رقابت در کل 14 گل به ثمر رسید. تیم فوتبال انگلستان در رقابت روز یکشنبه با نتیجه پرگل 1-6 پاناما را شکست داد و راهی دور حذفی جام جهانی روسیه شد. بلژیم و انگلستان از این گروه به دور حذفی صعود کرده بودند و پنجشنبه در دور گروهی به مسافه هم می روند تا روشن شود کدام تیم جایگاه نخست گروهی را از آن خود می کند. رقابت دوم روز یکشنبه میان تیم‌های فوتبال ژاپن و سنگال با نتیجه 2-2 مساویانه پایان یافت. هر دو تیم با 1 برد و 1 مساوی 4-4 امتیاز کسب کردند که نتیجه رای صعود برای تیم‌های فوتبال پولند و کولومبیا را که هم گروه ژاپن و سنگالند دشوار ساخت. در سومین و آخرین رقابت دور دوم گروهی تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی کولومبیا با نتیجه پرگل 0-3 پولند را شکست داد. پولند با 2 باخت رسما از جام جهانی حذف شد، اما کولومبیایی ها یک فرصت دیگر دارند تا بتوانند در صورت شکست سنگال به دور بعدی راه یابند. سر از امروز دوشنبه دور سوم رقابت های گروهی آغاز می گردد که در آن 4 تیم یک گروه به گونه همزمان به رقابت می پردازند. امروز دوشنبه تیم اسپانیا در برابر مراکش، پرتغال در مقابل ایران، روسیه در برابر یوروگوای و مصر در مقابل عربستان سعودی به مسافه هم می روند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در حالی که خروج ایالات متحده امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران پروژه چابهار با خطر مواجه ساخته است، تحلیلگران میگن که آسیب پذیری اقتصادی، سیاسی و تجارتی افغانستان و هند به معنی آسیب پذیری ایالات متحده است و احتمال داره که امریکا به خاطر متحدان خود تا حد خودگذری نشان بده. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با احمد ضیاء استاد پوانتون کابل انجام داده که با سخنهای آقای ضیاء در این مورد آغاز میشه.
از مو آوان بیم عظیمی رفت که شاید اگر یک روز مناسبات سیاسی ایالات متحده امریکا و ایران برهم بخوره شاید که این پروژه صدمه ببینه و آسیب پذیر شوه که متاسفانه چنین شد. افغانستان هیچ رای نداره جز اینکه از بندر چابهار و بندر عباس استفاده بکنه، با وجود اینکه تا هنوز که هنوز از افغانستان نتونست از بندر چابهار استفاده بکنه، به خاطر اینکه بر شما معلوم است بندر چابهار با بازسازی و با نوسازی و به قاره زیاد نیاز داره تا بتونه کشتیایی که با لنگر زیاد است به اونجا تخلیه شوه یا بارگیری بکنه. با وجودی که سر چابهار کار به کندی پیش میره،
هند بسیار علاقمندی پروژه است، چنانچه که بعد از توافق هسته بین ایران با قدرت های جهان به نام برجام که به لغو یا تعلیق تحریم های مرتبط با برنامه اتمی منجر شد، $500 میلیون برای تسریع این بندر اختصاص داد. نظر شما در این قسمت چی است؟
اصلا هند بنابر 2 دلیل دلچسپی داره که از طریق افغانستان، از طریق بندر چابهار با افغانستان داد و ستود تجاری داشته باشه. یکی که حریف یا دشمن دیرینه هند که پاکستان است و یک نوع مزاحمت خلق میکنه و صد واقع شده در سر تجارت بین افغانستان و هند. روی دلیل هند ناگزیر است که بندر چابهار انتخاب بکنه یک مسیر مناسب دیگه که مو چابهار میشن. از طرف دیگه هم دلیل دیگه که از بر شما معلوم است که هند در منطقه رقیب اقتصادی و سیاسی چین است که چین میخواد سرمایه گذاری کنه اکوادور. با چابهار تقریبا در حدود 130 کیلومتر فاصله داره، همجوار است تقریبا. روی می دلیل می خواهد که نفوذ چین بالاخره در منطقه کاهش بده و در چابهار سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه مناسبات اخیری که تیره شده بین امریکا و ایران بالاخره صدمه وارد کرده به این پروژه. ولی من سری بحث ایران، هند دلچسپی خود داره به هر نحوی که بشه می خواهد که از این مسیر استفاده بکنه. ایران وقتی که مواجه میشه با تجارت اقتصادی بین دلی مخصوصاً با ایالات متحده امریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، ناگزیر است که در جستجوی مارکت های نزدیک و همجوار نظیر افغانستان داشته باشد. و ایران تا به آخرین حد تلاش خواهد کرد که بالاخره این مسیر باز نگه داره به خاطر تجارت افغانستان.
دلیلی از چی است در حالی که هند خودش به بحر را داره؟
یکی از دلایل ای است که ایران وقتی که مواجه میشه با تجارت اقتصادی بین المللی، داد و ستد دلاری یا انتقال پول برش بسیار مشکل میشه. از این مسیر کوشش میکنه ایران که بالاخره پول انتقال بده به کشور خود و حتی تلاش داره که باید نمایندگی های بانک افغانستان هم در اونجا باز شه. وقتی که نمایندگی بانک افغانستان، بانک های خصوصی افغانستان در اونجا باز شه، به این معنی که فرصت مساعد میشه برای ایران که بالاخره از این مسیر به راحتی پول انتقال بده.
اما استاد سیو، با توجه به پیامدهای معاملات بانک ها با ایران، امکان داره که سرمایه گذاری در پروژه چابهار از دست بره؟ شما چه فکر میکنید؟
اصلا در چابهار به عنوان زیربنا سرمایه گذاری میشه و استفادهش هم فقط برای افغانستان و هند است، نه به خاطر تجارت بین المللی ایران، به خاطر اینکه ایران بر تجارت بین المللی خود از بندر عباس استفاده میکنه. من فکر نمیکنم که اونقدر تاثیرگذار باشه.
با در نظر داشتم این تغییرات، دورنمای استفاده از پروژه چابهار که هند اعلان کرده تا سال 2019 به بهره برداری سپرده میشه، چگونه به نظر میرسه؟
ما فکر میکنم اگر هند سرمایه گذاری خود سرعت بده و کارهای خود تسهیل ببخشه، امیدوار هستم که این پروژه به وقتش به سر برسه و فوق العاده حیاتی هم برای افغانستان، هم برای هند و حتی غیر مستقیم برای ایالات متحده آمریکا. به خاطر اینکه اگر این پروژه متوقف شود، افغانستان در یک محاصره خشکه میمانه. بالاخره آسیب پذیری افغانستان به یک نحوه آسیب پذیری ایالات متحده آمریکا است و آسیب پذیری هند حتی یک نحوه آسیب پذیری ایالات متحده آمریکا است. به خاطر اینکه در جنوب آسیا پالیسی جدید اداره ترامپ بیشتر دست باز داده به هند در منطقه که وارد عمل شوه، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی و تجاری. من فکر میکنم که پروژه چابهار بجز برای افغانستان و برای هند تأثیرات اقتصاد ایران نخواهد داشت. اگر داشته باشم بسیار اندک است. آسیب پذیری اقتصادی و تجاری و سیاسی افغانستان و هند به معنای آسیب پذیری ایالات متحده آمریکا است و ما مطمئن هستیم که ایالات متحده آمریکا در این مورد شاید که یک مقدار خودگذری داشته باشه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگه که شمار زنایی که در سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، 3 برابر بیشتر از سال گذشته است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسم سیرت از کابل فرستاده.
بر بنیاد آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، پلیس مبارزه با مواد مخدر در 3 ماه نخست سال جاری 230 تن را شامل 13 زن، 2 شهروند خارجی و 9 موظف خدمات عامه به اتهام قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده است. خالد موحد، سخنگوی این مرکز، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شمار زنان در قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. آقای موحد افزود که در 3 ماه نخست سال گذشته فقط 4 خانم به اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات دستگیر شده بودند، در حالی که در 3 ماه نخست امسال این رقم به 13 خانم رسیده است. به گفته آقای موحد، شمار زنان در قاچاق مواد مخدر در سال جاری 3 برابر افزایش یافته است. بر بنیاد آمار این مرکز، در تمام سال گذشته خورشیدی 27 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات بازداشت شده بودند.
در میاد یاد شده به طور مجموعی محاکم ابتدای و استیناف مرکز عدلی و قضایی 179 تن به شمول یک خانم در پیوند به 136 قضیه جرمی از 1 سال الی 20 سال محکوم آزاد ساختند. و به این ترتیب دیوان امنیت عامه ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله قطعیتشان در قبال 59 دوسیه نهایی ساختن و قطعی کردن.
به گفته آقای موحد، از نزد قاچاقبران مواد مخدر در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی نزدیک به 856 کیلوگرم هیروین، بیش از 3800 کیلوگرم مورفین، بیش از 6400 کیلوگرم تریاک، بیش از 21 تن چرس، بیش از 14 کیلوگرم شیشه و بیش از 47 تن مواد کیمیایی جامد ضبط گردیده است. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات گفت که نسبت به سال گذشته مواد مخدر بیشتر از نزد قاچاقبران ضبط شده است. در همین حال چمنشاه اعتمادی، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که فقر و تنگدستی و ناامنی یکی از دلایل عمده افزایش قاچاقبران زن است. آقای اعتمادی برنامه‌های حکومت را در ایجاد شغل و بهبود وضعیت مردم ناکارا خواند.
مردان ناگزیر میشن به سرقت، به دزدی، به پرسنل که غارت و چپاول دست بزنه به خاطر تامین زندگی و امرار معاش. خب بخشی از زنان افغانستان از اونجایی که ناناوری خانن، شوهر ندارن، بیوه هستن، یتیم دارن، اینها هم بالاخره ناگزیرن که دست یازن به مراحل، به راه‌های غیر قانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر.
این عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه از حکومت و نهادهای مسئول خواست که در رابطه با برنامه‌ها و مکانیزم‌هایشان در زمینه کاهش و محو قاچاق و تولید مواد مخدر تجدید نظر نمایند، چون این برنامه‌ها تا حالا نتیجه نداده است. این در حال است که در سال 2017 میلادی 9000 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود که بیش از 6 میلیارد دلار عاید داشت. بر اساس گزارش که اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشر کرده، برنامه‌های بدیل و پولی که برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده مؤثریت نداشته است.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سکتور صحت در کشورهای روبه انکشاف و عقب مانده که قربانی جنگ های دوامدار بوده است، از توجه به دور مانده. در این قسمت برنامه توجه کنین به مصاحبه‌ای که قدیر مشرف با دکتر هاجر ابوالفضل در مورد نهادی نشدن توجه به صحت در افغانستان انجام داده.
نهادی که داریم به نام توانا هست، برای توسعه و رشد جوانان افغانستان هست که ما تقریبا به 3 سال هست که کارکردهای خود آغاز کردیم و فعالیت‌های خود در شهر کابل بیشتر داشتیم، که ما در شروع فعالیت‌هایی که داشتیم به خاطر آگاهی دختران بود که بتونیم دخترها را بیشتر تشویق بکنیم تا بیاین ورزشکار شون و در سطح ورزش بیاین و ما تعداد زیادتری از ورزشکاران در جامعه خود تقدیم بکنیم. ما یک پلان یا یک برنامه رو درست بکنیم تا بتونیم دخترها را از آگاهی و حفظ صحی اولی که هست در زندگی ما را آگاه بسازیم. و چرا فوکس خود بر معارف گرفتیم؟ چون که اگر ما بتونیم دختر خانمایی را که در معارف میاین از هر خانواده و از هر فرهنگ و از هر منطقه میاین ما تحت پوشش خود قرار بدیم و اونا بتونن امو معلومات ها و اون مطالبی را که ما براشون ارائه می کنیم بتونن با بین فامیل خود، بین اقارب خود و بین کوچگی خود یا امو شهر و دیاری که زندگی میکنن بتونن اونا را نشر بکنن و بتونن اطرافیان خود را با خودشان یک جا آگاه بسازن از دانشی که ما برشان خواهیم داد.
فکر میکنی که در اینجا چقدر زیاد صحت نهادی نشده و در سطوح پایین کوشش میکنن که طفلا و کودکای را که در مکتب میرن اینا را آگاه بسازن و تاثیرات از اینا را چگونه خودت یافتی؟
در آمریکا وقتی که ما تحقیق کردم در می چند سال، یعنی در کودکستان و در دوره ابتدایی مکاتب اینا برشون آگاهی داده میشه و برشون درس داده میشه، حتی بعد از اینکه بزرگتر بشه در دوره متوسط و در بخش های سکولشان که بخش عالیشان میشه اینا کورس های میتونن داشته باشن فراتر از مکتب یا در خود مکتب کورکولمی دارن که اونا تدریس میشه برشان. و ما طبق همون کورکولمی که در آمریکا هست و رو تعقیب کردم و از اونا آموختم و مخاطر ما کورکولم برنامه خود طبق کورکولم اینجا درست کردیم و ما همراه وزارت معارف صحبت کردم که تا ما بتونیم ایره در کورکولم یادم و درس مکاتب دختران و پسران درج بکنیم. با WHO سازمان جهانی صحت ما صحبت کردیم، اونا گفتن که افغانستان هنوز که هنوز است مشکل پولیو را نتونستن بکشن یا تمام بکنن. ما هنوز در صدد ازی هستیم که پولیو را از افغانستان ریشه‌کن بکنیم. یعنی بحث ازی که ما در کورکولم بحث صحت داخل بکنیم یک پالیسی بزرگ و یک قدرت بزرگ نیاز داره.
خب حالا با توجه به اینکه کارها در افغانستان تا به حال اندازه صورت گرفته، فکر میکنین که آیا وزارت معارف افغانستان بتونه که این پاسخگوی شامل ساختن برنامه صحت البته به شکل اصلیش در داخل کوریکولوم وزارت باشه؟
دخترها کم خونی دارن، کم تحرکی دارن و از آگاهی از حفظ صحه اولی خود آگاه نیستن و مو یک حرفی که مو تابو هست، هنوز قاعدگی ما هنوز هم یک شرمی هست در بین مردم ما، حتی خود دختران خانم ما بین یک دیگه صحبت کردن نمیتونن، اگر دردی داشته باشن و یا مشکلی داشته باشن حتی به خواهر خود گفتن نمیتونن، بخاطر که او را یک نمیگن یک پدیده طبیعی است، یک شرم و یا یک تابوی گذاشتن که تو محدود کرده و دختر خانم های ما حتی به وقت 7 روز یا مو مدت قاعدگیشان که هستند افسردگی پیدا میکنن. با مو خاطر ما میخواهیم که اینا رو بریم صحبت بکنیم همراهشان، متخصصینی رو که همراهشان صحبت کردیم همراه ما باشند این برنامه تا ما نه تنها از نگاه جسمشان هم از نگاه روحی و هم بتونیم اینا رو همیش حفاظت بکنیم و اونا رو تامین بکنیم تا بتونن هم از نگاه روحی و هم جسمیشان حتی جامعه ما رو حفاظت بکنیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در استرالیا شماره از کمپین کنندگان خواستند تا بر توقف ازدواج‌های اجباری در جوامع مهاجر در استرالیا اقدامات بیشتر صورت بگیرند. از زمانی که این عمل 5 سال قبل در استرالیا غیر قانونی اعلام شده تا حال 230 قضیه به پلیس فدرال استرالیا رجعت داده شده. اما در این مورد تا هنوز تعقیب قانونی صورت نگرفته. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
از زمانی که مجبور ساختن یک فرد برای ازدواج در استرالیا در مارچ 2013 جرم شناخته شد تا حال در این مورد کدام تعقیب قانونی موفقانه انجام نیافته است. پلیس میگوید این حالت نمیتواند انعکاس دهنده کاری باشد که آنها به طور موفقانه برای جلوگیری با اخلال ازدواج های اجباری انجام دادند. کمپاین کنندگان برای منع ازدواج های اجباری میگویند قربانیان این رسم دختران زیر سن 18 هستند که نمیتوانند به قانون مراجعه کنند. بیمشان از این است که خانواده ها یا جوامعی که در آن زیست میکنند آنها را از خود برانند یا آنها را تجرید کنند. در میان این قربانیان این تردید وجود دارد تا مشکل خود را با پلیس در میان بگذارند یا اینکه بر ضد خویشاوندان یا دوستانشان اقامه دعوا کنند. جنیفر برن، عامل تحریک ضد بردهداری در استرالیا که یک سازمان کمپاین کننده است، میگوید که مقیاس این مشکل تا کدام پیمانه است به خوبی معلوم نیست.
I have no doubt that there are many more in the community who are unidentified, who are...
جنیفر برن میگوید من شکی ندارم که در جوامع تعداد زیادی از افراد ناشناخته وجود دارد که مجبور به ازدواج های اجباری اند یا اینکه در تحت همین شرایط ازدواج کردند. بی الداراج وقتی خانه خیش را ترک کرد که دو خواهر بزرگتر او مجبور به رفتن به عراق و ازدواج اجباری گردیدند.
Seeing what they were going through really terrified me and I didn't want to experience it. I argued as much as I can.
بیل دراج گفت
مشاهده آنچه که آنها با آن دست و پا میزنند من را خوفزده ساخت. من نخواستم مانند آنها در این یک نوع موقف قرار گیرم. تا توانستم در برابر این عمل استادگی کردم. وقتی به 15 سالگی رسیدم، تحمل برایم مشکل شد و دانستم که هرگاه اقدامی نکنم، هفته آینده در قید چنین ازدواج قرار خواهم گرفت. در اوایل امسال حکومت استرالیا محاکمه یک ساله را برای دریافت کمک برای قربانیان اعلام کرد. تحت این پروژه آنها می توانند بدون کمک پلیس نیز تقاضای حمایت کنند. حکومت در ایالت کامبرا اظهار کرد که ازدواج اجباری یک عمل نزدیک به بردهداری است و خشونتی است که اساس آن جنسیتی و سوء استفاده از حقوق بشر می باشد. بریتانیا نیز قانون مشابه را در 2014 اعمال نمود و در اینجا بود که در همین اواخر اولین قضیه تعقیب عدلی به اتمام رسید. در استرالیا این نوع جرم در میان زنان و دختران که از جوامع مهاجرانی هستند که از شرق میانه، بنگلادش، افغانستان، هند و پاکستان آمدند خیلی شایع می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اعتراض ها در برابر بدرفتاری با پناهجویان غیرقانونی که در سرحدات ایالات متحده بازداشت شدند ادامه دارد. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته سیاست خود در مورد جدا ساختن و زندانی ساختن اطفال از خانواده ها تغییر داد، اما با وجود او هم هزاران پناهجو برای رسیدگی به خواست پناهندگی خود و اطفالشان منتظر هستند. گزارشگر صدای آمریکا سرحد مکزیکو گزارشی در این مورد فرستاده که ژیلا نوری او را به توجه می‌رسانم.
در یکی از مراکز دستگیری پناهجویان غیرقانونی در ایالت کالیفرنیا، معترضین خواهان آزادی خانواده هایشان از مراکز دستگیری در تگزاس شدند.
They've got a big mess right now of families that are separated that can't even talk to each other, can connect with each other, make sure that
آنها مشکل بزرگ ایجاد کردند. خانواده ها را از اولادهایشان جدا می سازند و نمی گذارند با هم حرف بزنند یا به تماس باشند. همه می خواهند بدانند که آنها خوب هستند. ما حتی مطمئن نیستیم که آنها چطور همه را دوباره با هم می رسانند.
روز جمعه رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید در مورد خانواده های حرف می زد که عزیزانشان توسط پناهجویان غیر قانونی کشته شدند.
These are the families, the media. Ignores. They don't talk about them.
اینها خانواده هایی هستند که رسانه ها از آنها چشم پوشی کردند و در مورد آنها کسی حرف نمی زند.
معترضان می گویند ترامپ با ارائه همچون نظریات سلسله اتهامات مشکلات ایالات متحده را بر مهاجران ادامه می دهد.
Whether these are Chinese immigrants, whether these are
اگر پناهجویان چینی یا مکزیکویی یا اکنون از امریکای مرکزی باشند، همیشه بر آنها تهمت زده می شود.
در بین کسانی که صدای خود را در برابر انتقادات ترامپ و از مهاجران بلند کرده است، سناتور دموکرات کاملا هاریس از ایالت کالیفرنیا می باشد.
این جنگ از آن زاده شده است که خود را بشناسیم و برای آن چی در کشور ما نیاز است مبارزه کنیم.
رئیس جمهور خواستار امنیت بیشتر سرحدات شده است و طرفدار سیستم پاداش پناهندگی شده است. معترضان می گویند رئیس جمهور مانع ورود پناهجویان از کشورهای عقب مانده می شود که برای ورود به امریکا و رسیدگی به قضای پناهجوی آنها قیوداد شدید وضع شده است.
ما سیستم شکسته مهاجرت داریم و برای کسی خبر نو نیست. ما مدت هاست که در این مورد حرف میزنیم.
یکی از معترضان میگوید در انتخابات کنگره آمریکا شاهد توجه بیشتر آنها هستیم.
We do need sane members of Congress to sit down and talk about what
ما به اعضای کنگره نیاز داریم تا آنها برای بحث روی یک سیاست قابل قبول مهاجرت حرف بزنند.